ساده شب به وقت کابل از صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان میگوید که زنان و دختران افغان حق شرکت در ورزش را دارند. او امروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق خود از نهادهای ورزشی خواست که از ورزشکاران زن افغان در داخل و خارج از افغانستان حمایت کنند. پیش از این خبرگزاری فرانس پرس روز گذشته به نقل سطل مشوانی سخنگوی کمیته ملی المپیک افغانستان تحت کنترل طالبان خبر داد که گفته است 3 زن افغان را که قرار است به نمایندگی از افغانستان در بازی های المپیک پاریس شرکت کنند به رسمیت نمیشناسند. اما ریچارد بنت میگوید که مشتاقانه منتظر رقابت زنان و مردان با استعداد و الهام بخش افغان در بازی های المپیک و پارالمپیک پاریس است. کمیته بین المللی المپیک پیش از این گفته بود که 3 زن و 3 مرد ورزشکار افغان را بر اساس توصیه آن حد از ورزشکاران افغان که در خارج از افغانستان به سر میبرند در بازی های المپیک پاریس دعوت کرده. این بازی ها قرار است 26 جولای امسال آغاز شوند. ملل متحد در گزارش تازه خود گفته که وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان زندگی را برای بسیاری از افغانها به خصوص زنان دشوار کرده است. این گزارش زیر عنوان نظارت اخلاقی در افغانستان تأثیرات بر حقوق بشر امروز از سوی یونما دفتر هیئت معاونت ملل متحد نشر شد. در این گزارش به محدودیت بر کار و آموزش زنان و داشتن محرم در سفرهای طولانی به عنوان نمونه های از محدودیت بر آزادی کار و حرکت زنان ذکر شده. در این گزارش به نمونه های از محدودیت بر رسانه ها و آزادی بیان و نقض حریم خصوصی نیز اشاره شده است. ملل متحد گفته که افراد به دلیل نقض قوانین مبهم طالبان مجازات می شوند که در نتیجه یک فضای ترس و تهدید میان اقشار مردم ایجاد شده. اما وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان بسیاری از اتهامات وارده در گزارش یونما را رد کرده و گفته است که بعد از تسلط طالبان تقریبا 9000 مجوز کار برای زنان صادر شده و یک تعداد زنان زیاده در افغانستان مشغول کار هستند. مقامات امنیتی پاکستان میگویند در یک حمله شبه نظامیان بر یک کاروان موترهای نیروهای پاکستانی در وزیرستان جنوبی 4 سرباز کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. یک مقام استخبارات که نخواست نامش گرفته شود بر رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفت که شبه نظامیان امروز در منطقه خمرانگ وزیرستان جنوبی بر کاروان نظامی حمله کردند. در این حال پلیس پاکستان تایید کرده که افراد مسلح 3 تن از نظامیان را از مربوطات ولسوالی تانک را بودند. کدام گروه مسئولیت این دو رویداد را هنوز به عهده نگرفته. انتظار می رود رهبران کشورهای عضو ناتو در اجلاس سالانه خود در واشنگتن امروز در مورد بلند بردن ظرفیت‌های دفاعی پیمان و راه‌های حمایت از اوکراین بحث و گفتگو کنند. این در حال است که تهاجم روسیه بر اوکراین ادامه دارد و در ماه نوامبر آینده انتخابات ریاست جمهوری در امریکا برگزار می شود. انتظار می رود رهبران ناتو در این اجلاس پلانهای تقویت هزینه‌های دفاعی کشورهای اروپایی از پیمان ناتو و بسته کمک 43 میلیارد دلاری برای اوکراین را اعلام کنند. این 75مین اجلاس سران ناتو است و توقع می رود که حمایت از کیف به خصوص بعد از حمله مرگبار روز دوشنبه روسیه بر اوکراین فوریت بیشتر در این اجلاس داشته باشد. و تیم‌های ملی فوتسال افغانستان و مراکش فردا به میدان می‌روند. تیم ملی فوتسال افغانستان به مراکش رسیده و قرار است دو بازی دوستانه با این تیم برگزار کند. فدراسیون فوتبال افغانستان امروز در این مورد خبر داد. هدف از برگزاری این دو مسابقه آمادگی افغانستان و مراکش برای جام جهانی فوتسال گفته شده. مسابقه نخست دو کشور فردا در شهر رباط برگزار می شود و مسابقه دوم روز شنبه برگزار خواهد شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه گزارش تازه دفتر ملل متحد در افغانستان میگوید که اقدامات وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان فضای ترس و تهدید را در میان مردم افزوده است. شهرزاد اکبر رئیس پیشین کمیسیون حقوق بشر افغانستان در این مورد میگوید
طالبان وزیر خدمات گذاری به مردم و رفع مشکلاتشان و ارائه خدمات به مردم نمیدارند، بلکه وزیر خود اعمال فشار بر مردم برای تطبیق دین و تعبیر خودشان از این آموزه هایی میدارند میبینند.
در این مورد با یک حقوقدان و عالم دینی هم گفتگو کرده ایم.
قوانین قبلی ملغا و قوانین جدید وجود نداره. ادعای مبنی بر این که ما شریعت اسلام تطبیق می کنیم یک ادعای نادرست و قرون وسطایی از تطبیق قانونیت است.
در ادامه می شنوید که اظهارات یک مقام طالبان که گفته سه زن ورزشکار افغان که در بازی های المپیک پاریس شرکت می کنند را به رسمیت نمی شناسند عکس العمل هایی را برانگیخته. یک تن از ورزشکاران زن در این مورد می گوید
می که میگه ما سه بانور ما نمی خواهیم، اونا نماینده ما نیستن، یعنی همی که اصلا طبقه خانوما بانوان اصلا دیگه نیاز نیست به جامعه باشن.
در مسائل بین المللی می شنوید که ساکنان شهر غزه در نتیجه عملیات اسرائیل مجبور شدند که خانه های خود را ترک کنند. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها به رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام، فرشته نگاستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی باز هم خوش آمدید میگویم. میپردازیم به نشر گزارش ها. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما میگوید که اقدامات اجرایی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به فضای ترس و تهدید در میان بخش از مردم افزوده. یونما امروز با نشر گزارش به بخش از مسائل جاری حقوق بشری در افغانستان پرداخته. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در پاسخ به یونما گفته هر عملی که خلاف اصول اسلامی و اصول اسلامی و افغانی و قوانین حکومت آنها باشد مکلف به ممنوعیت آن هستند. سرلیول جزئیات می‌دهد.
دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یونما روز سه‌شنبه با نشر گزارش مربوط به مسائل حقوق بشری در افغانستان میگوید که اقدامات اجرایی از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به فضای ترس و تهدید در میان مردم افزوده است. در این گزارش که زیر نام نظارت اخلاقی توسط مقامات برحال در افغانستان اثرات آن بر حقوق بشر نشر شده آمده است که نقض حقوق بشری از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان و تناقضات در دستور عملهای صادر شده، اقدامات محدود کننده فعالیت افراد در حریم خصوصی و غیر قابل پیش بینی بودن شدت دستورالعملها در ایجاد فضای ترس و اعراب در میان بخش‌های از زندگی مردم افغانستان نقش ایفا می‌کنند. گزارش می‌افزاید این دستورالعملها به شیوه‌های مختلف و اغلب فقط به صورت شفاهی صادر می‌شوند و در قضایای مشخص فاقد صراحت، ثبات و قطعیت قانونی اند و با این وجود عدم پابندی به هر یک از این دستورالعملها عملها ممکن است گاهی منجر به مجازات شدید شود. در گزارش یونما همچنان آمده است که فعالیت‌های وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان تأثیرات منفی بر برخورداری از حقوق و آزادی‌های بنیادی در ابعاد مختلف زندگی مردم ساکن در افغانستان توأم با تأثیر تبعیض‌آمیز و نامتناسب بالای زنان داشته است. شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر در نظام جمهوری پیشین و رئیس کنونی سازمان حقوق بشری رواداری با اشاره به این گزارش به رادیو آزادی گفت شیوه حکومتداری طالبان و تبعیض سیستماتیک آنان در برابر زنان نارضایتی های بیشتر را ایجاد خواهد کرد.
دید طالبا به حکومتداری را بر ما توصیه می کنند. در واقع یک نمونه است. دید طالبا به حکومتداری است. طالبا وزیر خدمات حکومت نه خدمت گذاری به مردم و رفع مشکلاتشان و ارائه خدمات به مردم و محافظت از امنیت مردم و حقوق آزادی های مردم نمی دارند، بلکه وزیر خود اعمال فشار بر مردم برای تطبیق دین و تعبیر خودشان از این آموزه‌های دارند
می‌بینند. وضع محدودیت بر رسانه‌ها، تاکید برای داشتن محرم، رعایت حجاب و ممنوعیت رفتن به پارک‌ها و حمام‌ها و موانع بر کار و تجارت زنان، قیودات بر دسترسی بر ادویه جلوگیری از بارداری، محدودیت در ارتباطات شخصی بین افراد، مقررات درباره ظاهر مردان، جلوگیری از موسیقی و قیلون، ممنوعیت نمایش تصاویر انسان و حیوان و منع تجلیل از جشن‌های غیر اسلامی، از اقدامات وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان خوانده شده که در گزارش یونما بان اشاره شده است. تلاش کردیم در این باره نظر عبدالغفار فاروق سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان را داشته باشیم، اما موفق نشدیم. اما وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به گونه کتبی در 8 صفحه به یونما پاسخ داده که زمیمه گزارش یونما نشر شده است. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در پاسخ گفته است هر عملی که خلاف اصول اسلامی و افغانی و قوانین حکومت آنها نباشد ممنوع نشده، اما اگر خلاف آن باشد آنان مکلف به ممنوعیت آنند.
شنیدید که دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در گزارش امروز خود گفت که اقدامات وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان فضای ترس و تهدید را در میان مردم افزوده. در این مورد با صلاح الدین سعیدی، حقوقدان و عالم دینی، گفتگوی تلفنی داشتم و در آغاز ازش پرسیدم که آیا شیوه های عملی کردن اقدامات وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان از لحاظ اسلام جایز است؟
در دین مقدس اسلام جزاها و حدود و تعذیرات تقسیم شده و شارع در دین اسلام تلاش نداره به هر قیمت جزاها تطبیق شوه، بلکه منظور از اصلاح، توبه و تربیت اکثر. در این موارد دلائل زیاده هست. در یک مورد کسی آمد به پیش از پیغمبر صلی الله علیه و سلم و گفت که من مرتکب زنا شدم و مجلسی که نشسته بودن برشان گفتن ابی که ابا کن برای آیا تو دیوانه شدی برای این مقدس اسلام در این راستا روح و روانی دیگری دارن نسبت به آن که در کشورهای عقب افتاده و در حالت لاقانونی مثل افغانستان و کشورهای مشابه عمل میشه. همه چیزهایی که در این راستا عملی میشه، اول حاکمیت طالبان مشروع نیست، قوانین قبلی ملغا و قوانین جدید وجود نداره، ادعای مبنی بر این که ما شریعت اسلام تطبیق میکنیم یک ادعای جاهلانه و فهم نادرست و قرون وسطایی از تطبیق قانونیت است. به چه معنا؟ هیچ مسلمان در تطبیق شریعت اسلامی مشکل نداره، اما عمو فهم و عمو استنباطی که ایشان دارن، حداقل اگر در مورد صحت و سقمش صحبت نکنیم، اول مشروع مدون و بعد از او که مشروع و مدون شد، بعد از او در تطبیق از او مکانیزم ایجاد شوه، ساختارهای ایجاد شوه که او عملی شده بتانه و در عملی شدنش سیستم نظارتی داشته باشه.
شما هم از مجازات طالبا یاد کردین، موارد زیاد را تا دی 3 سال حکومت داری مجدد طالبا مشاهدش بودیم، شلاق زدن ها در منظره هم یا مجازات در منظره هم. از لحاظ کرامت اسلامی در این مورد شما چی میگن؟
سوال سر عزی هم نیست که در ملعه عام مجازات صورت میگیره، سوال در ایست که اول باید کسی که تخلف کرده به صورت مشروع بر بعض عمو محاکم سلاسه بر او عمو تخلف ثابت شود و بعدا در رابطه با این که آیا در ملعه عام شود و یا نشود، این همه باید در قانون به صورت مسجل و واضح وجود داشته باشه. متاسفانه آن امنیت که طالبان مدعی هستند در نتیجه قانونیت و تطبیق واقعی شریعت اسلام نیست، بلکه در نتیجه سلیقه های افراد و اشخاص است که دیدش در این راستا با افراد و تفرید نه تنها که به اسلامی ضرر می رسانند، با هیچ صورت عدالت و تطبیق کردن نمی تانند.
با این که امی کارمندای وزارت امر به معروف طالبا به جبر مردم اینا میخواین به گفته خودشان اصلاح کنن، مثلا اینا مجازات میکنن، توهین میکنن، یا مثلا به زور مردم میگن نماز بخوان، به زور مردم میگن موسیقی نشنو، به زور مردم میگن ریش نتراش، زنا رو نمیمونن کار کنن، درس بخونن. این خودش یک نوع احتمال از این را به میان نمیاره که مردم از نه تنها از حکومت خود دور بسازن، بلکه از دین و از این گپا هم دل سرد بسازن.
دقیقا فهم طالبا از حکومتداری، فهم قرون وسطایی و به اصطلاح قریه‌ای و غیر سیستماتیک هست. در مبدا این نظام مشروعیت ندارد، تا چه رسه به تطبیق آن تصوری که ایشان برداشت دارن از دین. با یقین در این راستا ما به غم حرکت طالب هستیم و یا نیستیم، اما ضرری که اینها به فکر اسلامی رساندن میتوانند و رساندن در سطح افغانستان و در جهان بیشتر از آنچه هست که طالب ها تصور دارن و ایده صادقانه فکر میکنن که خدمت میکنن، اما عملشان کنتر پرودکتیو و در عمل به اصطلاح ضرر رسان است.
صلاح‌الدین سیدی، حقوقدان و عالم دین، با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت. همانطور که پیشتر هم گفتم، اظهارات یک مقام طالبان که گفته 3 زن ورزشکار افغان که در بازی های المپیک پاریس قرار است شرکت کنند را به رسمیت نمیشناسند، عکس العمل های زیاده را برانگیخته. اتل مشوانی، سخنگوی ریاست ورزش حکومت طالبان، به تازگی به خبرگزاری فرانس پرس گفت که تنها 3 ورزشکار مرد نماینده های افغانستان در المپیک پاریس خواهند بود. پیش از این کمیته بین المللی المپیک گفته بود که یک تیم متوازن از جمله 3 زن به نمایندگی از افغانستان در المپیک پاریس حضور خواهند یافت. فایزه ابراهیمی جزئیات داره.
شماری از زنان ورزشکار در افغانستان در واکنش به موضع طالبان مبنی بر عدم به رسمیت شناختن ورزشکاران زن از آدرس افغانستان در المپیک پاریس میگویند طالبان به دنبال حذف زنان افغان از داخل کشور و صحنه های بین المللی است. این زنان ورزشکار میگویند آنان روزگاری در میدان های ورزشی رقابت میکردند و برای افغانستان افتخار می آوردند، اما اکنون حکومت طالبان نه تنها آنها را از ورزش محروم کرده است، بلکه نمایندگان آنها را نیز بر رسمیت نمی‌شناسد. طیبه رمضانی، ورزشکار رشته مبارزات آزاد از کابل، بر رادیو آزادی میگوید
اعمال اینها تمامشان بیانگری است که اینها میخواهند زنان دختران از صحنه های بین المللی از جامعه حذف بکنند و اعمالشان ای کارشان در سالیان گذشته هم بود و حالا هم با همین تفکرات اینها ادامه دادن. هدفشان این است و اینا از این میترسن که واقعا یک روز زنانی پیشرفت بکنه و بتونن قدرت دستشان بگیره. اینها از هوش و ذکا و تو استعداد دختران افغان، زنان افغان میترسن که میخوان اینا را از جامعه حذف کنن.
یک ورزشکار زن در رشته رزمی از ولایت غزنی که به دلیل مسائل امنیتی نمیخواهد نامش در گزارش منتشر شود، به رادیو آزادی گفت
میفهمم که میگه ما سه بانور ما نمیخواهیم، اونا نماینده ما نیستن، یعنی همی که اصلا طبقه خانوما بانوان اصلا دیگه نیاز نیست که به جامعه باشن. اینا که از احمد کشیدن مثلا از بازوی خود کامیاب شدن، آره میخواین که مثلا به رسمیت شناخته شد، ولی اینا قبول نمیکنن. دلیلش چیه؟ دلیلش چیه که اینا میگه که نصف جامعه اصلا وجود نداره، اینا خانه نشین باشن.
انظورت ولی یکی دیگر از ورزشکاران زن بر رادیو آزادی میگوید
من یگانه خاص طالبا همی است که زنان و دختران افغان از صحنه های بین المللی حذف کنند. دقیقا همی است و زمانی که طالبان کنترل افغانستان را دست گرفتند، بیشتر از هر چیز توصیه ها و فرمان های در مورد اعمال محدودیت بر زنان صادر کردند.
این ورزشکاران از جامعه بین المللی می خواهند که طالبان را به رسمیت نشناسند و بر آنها فشار بیاورند تا به حقوق زنان و دختران احترام بگذارند. تلاش کردیم دیدگاه 3 ورزشکار زن افغان را که به نمایندگی از افغانستان در المپیک پاریس اشتراک میکنن داشته باشیم، اما موفق نشدیم. اما کیمیا یوسفی ورزشکار رشته دوش و یک از آنان در صحبت با فرانس پرس گفته بود که او نماینده رویاها و آرزوهای دزدیده شده زنان افغان در مسابقات المپیک است. این در حال است که پیش از این کمیته بین المللی المپیک در واکنش به وضعیت زنان ورزشکار افغان گفته بود که در مشوره با کمیته ملی المپیک افغانستان در تبعید یک گروه 6 نفری ورزشکاران افغان را که متشکل از 3 زن و 3 مرد است دعوت کرده است. این اداره تاکید کرده بود که با مقامات طالبان درباره تیم مشوره نکرده و آنها را به بازی ها دعوت نخواهد کرد. این در حال است که اتل مشوانی سخنگوی ریاست ورزش حکومت طالبان به خبرگزاری فرانسه گفت که تنها 3 ورزشکار مرد نماینده های افغانستان در المپیک پاریس 2024 خواهند بود. او افزود که 3 بانوی ورزشکار افغان را که در این المپیک شرکت میکنند به رسمیت نمیشناسد، زیرا ورزش دختران در افغانستان منع شده است. ورزشکاران افغان در المپیک 2024 شامل کیمیا یوسفی در رشته دوش، فریبا هاشمی و یولدس هاشمی در بایسکل رانی، فهیم انوری در شنا، شاه محمود نورزی در دوش و محمد صمیم فرزاد در جودو خواهند بود. پس از روی کار آمدن حکومت طالبان، زنان و دختران در کنار دیگر محدودیت ها و ممنوعیت ها از ورزش و شرکت در مسابقات نیز منع شدند. قرار است المپیک 2024 در شهر پاریس پایتخت فرانسه به تاریخ 26 جولای آغاز شود.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که ساکنان شهر غزه در نتیجه عملیات نیروهای اسرائیلی مجبور شدند که خانه‌هایشان را ترک کنند و به مناطق که از سوی اسرائیل برشان مشخص ساخته شده بروند. سلطان محمد سرور جزئیات داره.
با ورود تانک‌های اسرائیلی به محله‌های شجاعیه، صبرا و تل الهوا در قلب شهر غزه، ساکنان این مناطق مجبور شدند که خانه‌های خود را ترک کنند. امروز دومین روز عملیات نظامی اسرائیل در این منطقه است. گروه فلسطینی حماس که آمریکا و اتحادیه اروپا آن را یک سازمان تروریستی می‌شناسند، گفته است که عملیات اسرائیل مذاکرات آتش‌بس را تهدید می‌کند. قطر و مصر که برای آتش‌بس میانجیگری می‌کنند، در این هفته تلاش‌های خود را برای پایان دادن به جنگ در غزه و آزادی گروگان‌های اسرائیلی در بدل آزادی زندانیان فلسطینی افزایش دادند. امروز سه‌شنبه یکی از بدترین روزهای جنگ در نوار غزه بود که از 8 ماه به این سو ادامه دارد. در تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، خانواده‌های فلسطینی دیده می‌شود که فرزندان خود را توسط مادرها و گادی‌ها حمل می‌کنند و مناطق مورد هدف اسرائیل را ترک می‌گویند. اداره هلال احمر فلسطین اعلام کرده است که در پاسخ به دستور تخلیه اجباری از سوی اسرائیل، تمامی کلینیک های این نهاد مسدود شده است. بعد از اینکه گروه حماس هفته گذشته در مورد یک سلسله امتیازات به اسرائیل موافقت کرد، مقامات آمریکایی که در شرق میانه اند برای تضمین آتش بس در غزه تلاش می کنند. اما اسماعیل هنیه رئیس بخش سیاسی حماس دیروز گفت که عملیات تازه اسرائیل این نگرانی را افزایش داده که این تلاش ها به نقطه آغاز برگردند. از سوی دیگر جناح نظامی حماس و گروه جهاد اسلامی گفتند که با راکت‌های ضد تانک و هاون به نیروهای اسرائیلی حمله کردند و به آنها تلفات وارد کردند. اسرائیل هنوز چیزی در این مورد نگفته است. اعلامیه اردوی اسرائیل گفت که پس از دریافت اطلاعات مبنی بر حضور شبه نظامیان حماس و جهاد در شهر غزه، به عملیات خود در این منطقه ادامه دادند. اردوی اسرائیل افزود که ده‌ها شبه نظامی از خطوط نبرد خارج ساخته شدند و یک مقدار زیاد اسلحه و مهمات دریافت شده است. در این حال مقامات صحی فلسطینیان گفتند که در حملات هوایی امروز اسرائیل 6 نفر در یک خانه در شهر غزه، 9 نفر در 2 خانه در مناطق نصیرات و دیرالبله در مرکز غزه و 3 نفر در شهر رفح در جنوب کشته شدند. مقامات صحی در نوار غزه که زیر کنترل حماس است میگویند در جریان جنگ 8 ماهه در این نوار بیش از 38,000 فلسطینی در عملیات اسرائیل کشته شدند. جنگ در نوار غزه بعد از آن آغاز شد که حماس و دیگر گروه های فلسطینی به تاریخ 7 اکتبر گذشته به جنوب اسرائیل حمله کرده، طبق آمار اسرائیل حدود 1200 اسرائیلی را کشتند و 250 تن دیگر را گروگان گرفتند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. آل هم میشنوید که حکومت طالبان فعالیت صرافی های سیار در بازار سرای شهزاده کابل را ممنوع کرده. اما شمار از صرافان سیار که در آنجا کار میکنند میگویند که با این تصمیم طالبان صدها تن از صرافان سیار کارشان از دست خواهند داد. بیشتر جاوید فیضی جزئیات داره.
تصمیم اخیر حکومت طالبان که فعالیت صرافان سیار را در داخل سرای شهزاده ممنوع کرده برخی از این صرافان را نگران کرده است. یک تن از صرافان سیار که در داخل سرای شهزاده کار میکند به شرط ذکر نشدن نامش در گزارش بر رادیو آزادی گفت صدها تن مشغول این کار در این سرای هستند و این اقدام آنان را بیکار میکند.
حداقل 500 یا 600 نفر کار میکنند. در شرایطی که کار وجود نداره که اونا از کار گرفته شده و روی کار از اونا و روی خانوادهش بزار تاثیرات منفی میذاره. اونا دقل روز 300 یا 400 یا 500 که اونا پیدا میکنه کنمو از روشان گرفته میشه. چون کاربار وجود نداره دقل اونا زمینه کار که در مساحه برشان وجود داره خب امی از رویشان گرفته نشوه.
این موضوع برخی صرافان سیار بیرون از سرای شهزاده را نیز نگران کرده است. یکی از این صرافان به شرط عدم افشای هویتش بر رادیو آزادی گفت
نگرانی ما این است که بازار صرافی به یک بازار انحصاری نشوه. اگر صرافی ها انحصار شوه همه چیز تاثیرات منفی میگذاره. مافیایی میشه. مافیایی که شد افراد ضعیف از بازار حذف شده میره و مافیاها جای اونا رو میگیره.
حکومت طالبان روز دوشنبه اژدهی سرطان فعالیت صرافی های سیار در بازار سرای شهزاده کابل را ممنوع کرد. وزارت داخله طالبان در اعلامیه‌ای که از سوی ریاست استخبارات، بانک مرکزی و اتحادیه صرافان نیز امضا شده است، مزایده اسعار خارجی در سرای شهزاده از سوی صرافی های سیار را منع کرده است. این وزارت اما جزئیات بیشتری در این باره ارائه نکرده است. در این باره خواستیم با سخنگوی بانک مرکزی افغانستان در کنترل حکومت طالبان صحبت کنیم اما موفق نشدیم. عبدالرحمن زیرک سخنگوی اتحادیه سرتاسری صرافان افغانستان نیز به پرسش های ما در این باره پاسخ نداد. در کنار شرکت های خدمات پولی و مبادله ارز در داخل سرای شهزاده از چندین سال به این سو تعدادی از مردم در این سرای صرافی سیار داشتند. شماری از کارشناسان اقتصادی بانک این اقدام را گام برای قانونمند شدن این روند میدانند اما تاکید میکنند که این کار نیاز به مدیریت مسلکی دارد تا صرافان سیار بتوانند به کارشان ادامه دهند. تاج محمد تلاش یکی از آنان بر رادیو آزادی گفت راه‌های زیاد وجود دارد که صرافان سیار می توانند کارشان را به گونه قانونی ادامه دهند.
اگر تعداد زیادی از همکاران یا وطنداران بیکار می شن می توانند که چندین نفر یکجا شده یک جواز حقوقی و قانونی را به اساس امی سهم ها بگیرن فعالیت خود بدون سیار بودن در سرای شاهزاده آغاز بکنه که قانونمند میشه.
یک ماه پیش نیز بانک مرکزی افغانستان در کنترل حکومت طالبان از همه افغان ها خواسته بود که از مبادلات ارز با صرافی های غیر مجاز خودداری کنند. این بانک در اطلاعیه به تاریخ 30 می از افرادی که بدون مجوز در زمینه مبادله ارز فعالیت میکنند نیز خواسته بود که در اسرع وقت از فعالیت غیر قانونی خود دست بکشند. در غیر آن با برخورد قانونی مواجه خواهند شد. در آن وقت شماری از صرافان گفته بودند که فرایند دریافت مجوز مبادله ارز زمانبر و پر از مشکل است.
پیام ها و نظریات شما
درباره معاشات معلمین چه که تمام کارمندان وزارت تمام وزارتخانه و طبقه اولا معلمین طبقه اولا که معاشاتشان گفتند که 5000 تعیین شده معلمین بسیار بتشویش هستند بلخصوص معلمینی که سرپرست ندارن خط خانه مصارف خانه به دوش اونها است بلخصوص خود ما یک نیست پدر مسافر دارم مادر مسافر دارم و 7500 افغانی معاش داشتم تا فعلا شکر وضعیت خوب پیش از آمد هستم فعلا که نمی آوازه است که 5000 افغانی میتونم بسیار بتشویش هستم دیگر نانوار خانه نداریم در خانه نانوار خانه خودم هستم وقتی که 5000 ماش به ما بده ما از کجا پورا کنیم یک دو میلیارد قیمتش هست خب قیمت ها متفاوت گاهی بالا میره گاهی پایین فعلا اگر 1200 افغانی 1300 افغانی باشه بعضی وقتا میرسه قیمتش به 1800 افغانی بسیار نگران هستم بسیار دیگر خون بسیار به تشویش هستم وضعیتی که فعلا ندارم تمام معلمین شاید داشته باشم شاید 80 درصد
سلام 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 به تمامی کارمندان رادیو آزادی. ما مهاجرین افغان در ایران هستیم، خصوصا ما افسران اردوی سابق افغانستان در ایران هستیم و در وضعیت خیلی خیلی ناگوار به سر میبریم الان.